خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران است. 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراید میشنوید. امروز پنج شنبه است، 25 آذر 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم در همین آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشیم و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنیم. الهی،
شب بخیر شنونده گرامی. 4 کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در بیانیه مشترکی به مقامات جمهوری اسلامی ایران تا 15 دی ماه مهلت دادند تا به سوال‌ها درباره سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین پاسخ دهد. در غیر این صورت به شکل جدی اقدامات دیگری مطابق قوانین بین المللی در نظر خواهند گرفت. وزرای امور خارجه این 4 کشور که گروه هماهنگی و پاسخ بین المللی برای قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند، در بیانیه خود آوردند که مقامات جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای پاسخ به سوالات مرتبط با سرنگونی هواپیما پاسخ نداده است. به گفته آنها، جمهوری اسلامی 2 سال پس از سرنگونی هواپیما هنوز علاقه‌ای به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی برای پاسخگویی در این باره نشان نداده. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه سال 98 لحظاتی پس از پرواز از باند فرودگاه تهران با دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 خدمه و سرنشین آن جان باختند. وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه چند شرکت در کشورهای چین، گرجستان، مالزی و ترکیه را به اتهام فروش یا تلاش برای فروش اقلام تولید آمریکا به ایران برای استفاده در برنامه نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت بازرگانی آمریکا بر این اساس شرکت‌های ویولت الکترونیک، کامتل تکنولوژی و HSG الکترونیک را به فهرست سیاه خود اضافه و تاکید کرده که این شرکت‌های چینی اقداماتی برخلاف امنیت ملی و منافع آمریکا انجام دادند. بیانیه این وزارتخانه از چند شرکت چینی نیز نام می‌برد و آنها را به توسعه فناوری‌هایی متهم کرده که حکومت چین آن را در سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه مسلمانان آیغور به کار می‌گیرد. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران، با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ناپدید شدنش اعلام کرد به زودی درخواست پناهندگی خواهد کرد. خانم باپیری در گفتگوی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفت اگر از بازیکنان چک 1,500,000,000 تومانی برای وثیقه نگرفته بودند، هیچ چک از آنان به ایران بر نمی‌گشتند.
ما واقعا محدودیم. خیلی اصلا نمیتونم بهتون چطور بگم، اگه فدراسیون از ما چک نمیگرفت به مبلغ 1,500,000,000 مطمئن باشید کل تیم بر نمیگشتن. حال خوبی نداریم، خیلی فرق زیادی، تفاوت زیادی بین زن و مرده.
یک روز پیش از بیان این اظهارات، ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی هندبال در اسپانیا در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره ناپدید شدن شقایق باپیری گفته بود پلیس را در جریان این امر قرار داده. شقایق باپیری پرسابقه‌ترین بازیکن در ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران است. پس از انقلاب 57 با وجود اعزام افرادی به عنوان حراست همراه تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی، ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم‌های ملی جدا شده و درخواست پناهندگی دادند. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید برخی تجهیزات تولید واکسن تحت عنوان اسباب خانه سفیر به ایران وارد شد. محمد مخبر که در سابقه خود وعده عمل نشده تولید 50 میلیون دوز واکسن تا شهریور 1400 را دارد، چهارشنبه شب در گرد همایی رؤسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه گفت
در یکی از این انتقال پول هایی که داده شد به یکی از کشورها، ردی از این که این مال تجهیزات واکسنه دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزات بیاریم. بعدیش هم سفیر عزیزمون با عنوان اسباب خونش آورد خلاصه کشور. یعنی یه اتفاق اینجوری حالا شاید اینا رو گفتنم صحیح نباشه، بعضی حالا دیگه این از زبونم هم رفت گفتم خلاصه.
به گزارش رسانه‌های ایران، خبرگزاری دانشجو که این فایل تصویری از معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرده بود، بعداً آن را از روی وبسایت خود پاک کرد.
سپاس از تو الهی روانشاد بود که مروری کرد بر آخرین خبرها. ما در مجله شبانگاهی ما نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این خبرها. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا تا 15 دی برای پاسخگویی ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ضرب العجل تعیین کردند. اعتراض شدید کانون صنفی معلمان ایران، مجلس لایحه رتبه بندی معلم‌ها را تصویب نکرده، سرهم بندی کرده است. روزنامه کیهان، نزدیک به علی خامنه‌ای، توافق دولت رئیسی با آژانس برای نصب دوربین‌ها را پرسش برانگیز و نابجا توصیف کرد. تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر قیمت‌ها و پناهنده شدن یک عضو تیم ملی هندبال بانوان ایران در اسپانیا از دیگر مطالبی است که در ادامه در مجله شامگاهی به آنها خواهیم پرداخت. بله، در خبرها هم به طور مفصل شنیدید که کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در قالب گروه هماهنگی و واکنش بین المللی برای قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اعلام کردند که به ایران گفتن تا 15 دی فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. در همین باره با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 که از کانادا به ما پیوسته همراه میشیم. خوش آمدید آقای اسماعیلیون به این مجله شبانگاه. این سایر اقداماتی که این چهار کشور در ضرب العجلشون به ایران مشخص کردند به چه مواردی احتمالاً اشاره داره؟
ممنون از دعوت شما. به خب دو سال کشمکش ادامه پیدا کرده و همه احتمالا شاهد بودید که چقدر فعالیت شده که جمهوری اسلامی به یک نهاد بین المللی این پرونده جمهوری اسلامی در واقع ارجاع بشه و حالا به حال ما خوشحالیم که ضرب العجل رو اعلام کردن، هرچند خیلی زودتر از این باید این کار انجام میشد، ولی مرحله بعدی در واقع رفتن به ایکائو هست، سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی که 36 عضو اصلی داره و کانادا و بریتانیا دو تا از عضوهای اصلی هستند و خوبه که بدونید که مقر سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی هم در مونتریال کاناداست و این پرونده به اونجا ارجاع خواهد شد بعد از 15 دی.
وای اسماعیلیون، شما هم گفتید که خیلی دیر این اتفاق داره میفته و به نظر میاد که همینطور باشه. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این کشورها زودتر دست به کار نشدن؟ ما میدونیم که خانواده های جانباختگان هم در این باره خیلی فعالیت و تلاش کردند.
ببینید، جنایت رو جمهوری اسلامی مرتکب شد، طبق قوانین بین المللی که وجود داشت کشور محل حادثه باید بیاد گزارش بنویسه و برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان کشور محل فاجعه یا جنایت ایران بود و خودش مرتکب شده بود. در نتیجه پرونده به دست جنایتکار افتاد و هیچ راه حل قانونی وجود نداشت در بعد بین المللی که این پرونده از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. باید صبر میکردن جمهوری اسلامی گزارشش رو منتشر کنه که با تأخیر بسیار زیاد، با وقت کشی که ما همیشه از جمهوری در واقع شاهد بودیم جمهوری اسلامی مرتکب میشه، 15 ماه طول کشید گزارششون رو منتشر کردن. 3 جون اولین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 30 سپتامبر دومین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 3 هفته پیش 3 هشدار به جمهوری اسلامی داده شد و جمهوری اسلامی 2 هفته پیش بیانیه صادر کرد که ما بر سر بخاطر دلجویی میخواییم به این خانواده ها غرامتی بدیم و اصلا نه کانادا، نه بریتانیا و نه سوئد رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان کشوری که شهروندانش رو از دست داده و ما انتظار داشتیم از این دولت ها که یک پاسخ کوبنده هرچی سریعتر به جمهوری اسلامی داده بشه. امیدوارم که این روند همینطور ادامه پیدا بکنه. این بیانیه به هر حال قوی‌تر از بیانیه‌های قبلی بود و ضرب العجل داره و ما امیدواریم تا پیش از سالگرد دومین سالگرد این فاجعه، این جنایت، این پرونده ارجاع بشه به یک سازمان بین‌المللی.
در صورت ارجاع آقای اسماعیلیون، این پرونده آیا میتونه اهدافی که شما مد نظرتون هست، یعنی دادخواهی در این باره رو احتمالاً بهش تحقق ببخشه؟
ببینید، 5 تا خواسته اصلی هست در این خواسته هایی که 5-4 کشور داشتن که مهمترینش از دید ما و اصلا مهمترین خواسته دانستن حقیقته. جمهوری اسلامی باید بیا توضیح بده در شب 18 دی ماه چه کرده و چه کسانی درگیر بودند. ما معتقدیم بالاترین مقامات جمهوری اسلامی درگیر بودند، ما معتقدیم این جنایت رو عمدی مرتکب شدند، ولی اگر که تا الان نخواست توضیح بده، باید بیا در یک سازمان بین المللی توضیح بده. این مهمترین خواسته ماست. خواسته های دیگه مثل غرامت، پس دادن وسایل مسافرین، این که تضمین کنن دوباره این اتفاقی نیفت، این اتفاق رخ نمیده، اینها در حاشیه هستن. ما مهمترین مسئله برامون دانستن حقیقته و خوشبختانه در سازمان ایکائو امیدواریم که ابزارهای لازم برای تنبیه جمهوری اسلامی تدارک دیده شده باشه تا مجبور بشن و بگن حقیقت رو بگن.
سپاسگزارم از شما. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 از کانادا با ما همراه بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه 24 آذر ماه در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و گفت مجلس فقط سرهم بندی کرده و تاکید می‌کند که تجمعات اعتراضی تا رسیدن به مطالبات کامل معلمان ادامه خواهد داشت. همزمان امروز صدها تن از معلمان همدان در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی دست به تجمع زدند. کیانوش فرید در گزارشش به همین موضوع پرداخته.
معلمان شهر همدان روز پنجشنبه 25 آذر در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صدها نفر از معلمان همدان در این تجمع شعارهایی از جمله معلم بپاخیز برای رفع تبعیض سر دادند. در این تجمع همچنین معلمان در بنرهای اعتراض خود را به مصوبه اخیر مجلس اعدام کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این تجمع حضور داشته است. 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر، نمایندگان مجلس سرآخر روز چهارشنبه 24 آذر با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. و تنها ساعتی پس از آن محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در واکنش به این خبر و تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و در پیامی توییتری نوشت آنچه که امروز در مجلس تصویب شده فقط یک سرهم بندی است. اسخر امیرزادگان، دبیر ریاضی و از فعالان حقوق معلمان، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می‌کند که تصویب این طرح فقط یک فرمالیته است و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و معلمان همچنان زیر خط فقر هستند.
این چیزی که معلم‌ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تصویب کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم‌ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر، و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمی کنه.
سال هاست که معلمان نسبت به تأخیر 10 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند، اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی های طولانی مدت انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها نیز هستند. در همین ارتباط معلمان ایرانی در روزهای 21 و 22 آذر در 10 شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد. نجات بهرامی، معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، نیز در گفتگو با رادیو فردا در مورد این لایحه گفت افزایش هایی که در این لایحه مطرح شده قرار نیست یکسان اعمال شود و این امر بین آموزگاران اختلاف می اندازد، ضمن اینکه اصل آن هم قابل قبول نیست.
حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20 تا 25 درصد به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20 تا 25 درصدش مثلا میشه 1 میلیون و 300-400 هزار تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من، که کاملا یعنی یه چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصریف شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها، باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید، این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم‌هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم‌ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3 میلیون و 500000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده‌ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در پی این رویدادها پیش از این نیز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه 23 آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک شنبه 28 آذر فرصت دادند تا رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی را تصویب کنند و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان در مجله شبانگاه روز پنجشنبه 25 آذر رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید از استودیو خبر. در پی توافق دولت جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نظارت بر مرکز تسا در کرج، روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه‌ای این توافق را سوال برانگیز و نابجا خواند، انتقادی که واکنش سریع مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی را برانگیخته. بیشتر بشنوید از وحید فروستاد.
یک روز پس از انتشار خبر توافق مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در گزارشی این توافق را سوال برانگیز، امتیاز در ازای خرابکاری و هدیه به مثلث فشار خواند. وبسایت نور نیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نزدیک است هم روز چهارشنبه نوشت ایران در اقدام داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را در مجتمع تسای کرج به آژانس داده است. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در بریتانیا:
سه کشور اتحادیه اروپا اعلان کرده بودند که اگر ایران به نظارت‌ها پاسخ مثبت نده، به اصطلاح از برجام جز پوسته‌ای باقی نخواهد بود و احتمالاً موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. همچنین قرار بودش که اجلاس حکام هم به صورت فوق‌العاده تشکیل بشه و نسبت به پرونده ایران بررسی کنه، به در واقع تهدیدی بود برای اینکه به شورای امنیت ارجاع داده بشود. با این حساب در این فضا بود که این تهدیدها در طرف اروپایی ها شنیده شده بود و دیدیم که یک باره در وین شرایط عوض شد و اعلان شد که ایران دسترسی داده به آژانس و این در واقع پاسخ دادن به تهدیدی بود که ایران دریافت کرد.
در گزارش روزنامه کیهان آمده در چنین شرایطی توافق اخیر با آژانس دادن امتیازی سوال برانگیز نابجا در بحبوحی مذاکراتی است که از قرار معروم طرف مقابل صرفاً به دنبال تحمیل دوباره محدودیت‌های برجامی بدون لغو واقعی و مؤثر تحریم هاست. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان از جمله مخالفان برجام بوده و در دوران دولت حسن روحانی انتقادهای تند و تیزی به مذاکره کنندگان هسته‌ای داشت. او چند قبل هم در یک برنامه تلویزیونی گفت برجام یک جسد متعفن است.
در واقع برجام یک جسد متعفنه و شما اگر بخواید برگردید به برجام با همون حال و هوا چیزی به دست نمیارید. برجام برای آمریکا یک سند طلایی بود.
به دنبال انتقاد روزنامه کیهان و برخی از چهره‌های اصولگرا از توافق تازه دولت ایران با آژانس بین‌المللی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره کننده ایرانی به هدف خود که همان لغو تحریم‌ها جلوگیری کنند داده نشود. این سخنان محمد اسلامی برخلاف اظهارات چند هفته پیش او درباره تأسیسات کرج بود که گفته بود هر زمان که آنها به توافق بازگردند و به تعهداتشان عمل کنند می توانند در این باره صحبت کنند.
قوقایی که غربی ها رو انداختن و بحث کرج رو مطرح میکنن اساسا مربوط به تعهدات برجامیه. کسانی که برجام رو متعهد نیستن ازش خارج شدن، الان این جنجال رو علیه کشور ما رو انداختن. اونها هر وقتی که تو برجام بودن به تعهداتشون عمل کردن، میتونن مدعی بشن. الان کسی که به تعهدش عمل نکرده مدعی شده و این برای ما پذیرفته شده.
روز پنجشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم در پی توجیه تصمیم جدید برای نصب دوباره دوربین در مجتمع تسای کرج برآمد و گفت نصب دوربین ها به این صورت انجام می شود که دوربین ها عکس برداری خواهند کرد و عکس ها در حافظه دوربین ها حفظ می شوند. هنگامی که حافظه ها پر شوند، کارت های حافظه استخراج می شوند و در مهر و موم مشترک ایران و آژانس قرار می گیرد. به گفته او آژانس به هیچ وجه به این اطلاعات دسترسی نخواهد داشت. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا:
برداشت من این است که جمهوری اسلامی واقعا در دولت آقای رئیسی به هیچ وجه آمادگی واگذاری همه ظرفیت‌هایی رو که به دست آورده، حتی با اندازه‌هایی که در برجام مورد قبول قرار گرفت، نداره. در حقیقت امروز جمهوری اسلامی به قول فرنگی‌ها یک تریشولد نوکلیر پاور هست، یعنی کشوری که در درگاهی ساختن بمب اتمی قرار داره. حالا اگر که در اجرای یک توافق تازه یا احیای برجام به هر صورت بخواد همه ظرفیت‌ها رو تحویل بده، واقعا خودش حتی در داخل ایران آبروی باقی نمیگذاره. ضمن اینکه برای رسیدن به این ظرفیت‌ها ده‌ها و صدها میلیارد دلار و چند دهه وقت صرف شده. بنابراین برداشتن یک قدم کوچک در حد دادن اجازه نصب دوربین یا بازسازی دوربینایی که قبلا در این مرکز وجود داشته بوده، نمیتونه به عنوان یک قدم بزرگ تلقی بشه و میتونه نتیجه اعمال فشارها هم باشه.
رافر گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در این زمینه گفته توافق با ایران جهت جایگزینی دوربین‌های مداربسته در تأسیسات کرج یک تحول مهم برای راستی آزمایی و فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران است.
بله، گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. است حمله کیهان به دولت حسن، به دولت ابراهیم رئیسی به دلیل توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نصب دوربین ها در مرکز تسا در کرج.
شنبه ها و پنج شنبه ها، پنج تا هفت، زنده از رادیو فردا.
بله، مجله شبانگاه رو ادامه میدیم با شنیدن پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا.
بله، چهارشنبه 24 آذر ماه بچه آخوندهای بیت رهبری که در نشستای این دوره از برجام با سنبه سخت وارد گفتگو شدند و بعد متوجه شدند که حتی روسیه دوست صمیمی آقاشون هم پشتشون رو خالی کرد و گفت که سانترفیوژا یا باید از بین بروند یا از ایران خارج شوند و یا اینکه کلن پلم شوند، شروع کردند به نرمش قهرمانانه و اجازه دادند که مجدداً دوربین‌های بازرسان در تأسیسات اتمی کرج برقرار شوند و مطمئناً به زودی هم جناب رهبر در حالی که یک جام زهر در دست دارند و مینوشند میگویند که به خاطر منافع اسلام چاره دیگری نیست و الا من از اول با این مذاکرات مخالف بودم، چون خوب میدانند که تنها راه برای نگهداری این گنجینه دریای نور یعنی ایران زمین که با حماقت ما ملت مفت به دستشان آمده مدارا با دشمن است.
من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی الان خیلی تو موضع ضعف قرار گرفته از نظر مالی، به خاطر همین داره هی یه جوری میخواد هم کش بده هم توافق بکنه و امیدوارم که این قدرت‌های جهانی اینقدر عقل داشته باشن که به راحتی با اینه که همه چیشونو نابود بکنن بهشون بدن، همه چیشونو تحت مراقبت قرار بگیرن بدن، چون که به نظر من که اینا خیلی تو سرشون نقشه ها دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران روز پنجشنبه اعلام کرد حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابر شدن قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال 1401 را به مجلس فرستاد و از نکات کلیدیش حذف ارز 4200 تومانی بود که به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای آن بر سبد معیشت مردم در این لایحه گنجانده شده. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده ایران ادامه دارد. در یکی از تازه ترین پیامدهای این نگرانی، همایون سمیه نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید که حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابری قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، برای جبران ارز 4200 تومانی دارو 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، اما در بودجه سال آینده تنها 104 هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم اختصاص داده شده است. به رغم دستور ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی برای اختصاص ارز مورد نیاز برای خرید دارو و مواد اولیه آن، اما گزارش‌های میدانی از کمبود شدید بسیاری از داروهای وارداتی و افزایش شدید قیمت آنها در هفته‌های اخیر حکایت دارد. حدود یک ماه پیش مجلس با فوریت لایحه مربوط به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده مخالفت کرده بود. به گفته مخالفان به رغم رانت‌خواری‌های گسترده، اما حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش تورم برای کالاهای اساسی خواهد شد. گرچه موافقان این تصمیم معتقدند ارز 4200 تومانی تا کنون تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
اثر تورمی حذف دلار 4200 تومانی که الان در بودجه به هر حال به نوعی تایید شده و قرار است که نرخ دلار در حدود 23000 تومان تایید بشه، خب طبیعیه و توافق هم وجود داره، ولی البته به شیوه‌های گوناگونی تأثیر میگذاره بر اقلام مورد نیاز و ضروری جامعه. خب گفته شده که تأثیرش بر دارو تقریبا 5 برابر میکنه قیمت دارو رو، منطقه باید بیاد بیاریم که اینها تخمینهای پیشی نیست. این که چه اتفاقی میفته در مرحله بعد، یعنی پس از اجرایی شدن، اون چیز دیگریست. و از اون جهت که کالاها به شکل زنجیره‌ای قیمتاشون به هم وصله، طبیعیه که ما شاهد یک چرخش خواهیم بود، به این معنی که ابتدا اون کالاهایی که خیلی ضروری هستن و ارز 4200 تومانی از اونها حذف شده، طبیعیه که قیمتاشون بالا میره، منتها بقیه کالاها هم به تدریج از اون تأثیر میپذیره و البته این چرخش دوباره ادامه پیدا میکنه، به این معنی که با گران شدن اون کالاهای دیگه باید انتظار داشت که قیمت فرضاً دارو یا سایر کالاهای ضروری هم تأثیر میپذیره و گرانتر بشه.
در پی انتقادها به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد که این تصمیم در راستای حذف دست راندخاران از دلار 4200 تومانی بوده است. این سازمان دولتی دقیقاً به هویت آنچه راندخاران نامیده اشاره‌ای نکرد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال آینده را به مجلس فرستاد و از نکات کلیدی آن حذف ارز 4200 تومانی بود که به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای آن بر سبد معیشت مردم در این لایحه گنجانده شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
هرچند ادعا میشه که در برنامه دولت است که راند زدایی بکنه از فرزند توزیع دلار، منتها باید توجه داشت که اقتصاد نمیتونه حالت دوگانه بپذیره، یعنی دو عرصه داشته باشیم، این بخش رانتی بخش غیر رانتی. رانت زدایی به طور کلی زمانی میسره که کل اقتصاد رانت زدایی بشه و نه در عرصه دلار. و حتی در مورد دلار هم از اونجایی که دولت قراره فرضاً نرخ دلار رو 23000 تومان تعیین بکنه، خب طبیعیه نرخ بازار بیش از اینه، بنابراین باز رانت میان قیمت رسمی و قیمت بازار تداوم خواهد داشت و ممکنه که قیمت‌های بازار از این هم بالاتر بره و در نتیجه باید انتظار داشت بر اساس شکاف بین قیمت بازار و قیمت رسمی باز هم رانت باشه. در نتیجه رانت در اینجا و اونجا وجود خواهد داشت، اما به شکل پنهان.
چندی پیش حسین راغفر اقتصاددان در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی مهمترین پیامد حذف آن را تأثیر منفی بر سبد معیشتی نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران ارزیابی کرده بود. به گفته آقای راغفر دولت ابراهیم رئیسی هرچند وعده کاهش قیمت‌ها را داده، اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم شده است. این اقتصاددان در ادامه افزوده شواهد نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه فراتر از تصمیمات دولتی است.
تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر قیمت‌ها، ارزی که در بودجه 1401 از در واقع قیمت‌های ارز در کشور حذف شده، رضا جمالی در این باره گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Thank you.
رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
چهارشنبه عصر مدیر برگزاری مسابقات جهانی اعلام کرد شقایق باپیری یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا از اردوی تیم جدا و ناپدید شده است. عصر روز پنجشنبه اما شقایق باپیری با انتشار ویدیویی اختصاصی برای تلویزیون ایران اینترنشنال علت جدایش از تیم ملی هندبال را درخواست پناهندگیش به کشوری دیگر عنوان کرد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
چهارشنبه عصر خوام فورت مدیر برگزاری مسابقات جهانی اعلام کرد شقایق باپیری یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا از اردوی تیم جدا و در حال حاضر ناپدید شده است. اما شقایق باپیری پس از حدود 3 روز سکوت خبری از سوی فدراسیون هندبال ایران و رسانه‌های جمهوری اسلامی و هیچ گونه توضیحی از هیچ نهاد ورزشی در ایران، عصر پنجشنبه در ویدیویی اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد که برای اعلام پناهندگی ورزشی به کشوری دیگر از تیم ملی جدا شده و حالا در امنیت کامل به سر می‌برد. او همچنین اخباری را که مبنی بر تحت فشار قرار دادن خانواده‌اش و بازداشتش توسط جمهوری اسلامی منتشر شده بود را تکذیب کرد. او گفت که اهل سیاست نیست و دلیلش را برای اعلام پناهندگی داشتن زندگی بهتر و پیشرفت زندگی ورزشیش عنوان کرد. او در انتها برای زنان ایران آرزوی آزادی کرد و خواست تا در ایران کسی زنان را جنس دوم نبیند. شقایق باپیری 31 ساله و اهل سنندج. او با قد 170 سانتی‌متر از سال 2015 در پست دفاع راست برای تیم ملی هندبال زنان ایران بازی می‌کند. او نخستین لژیونر هندبالیست زنی است که تجربه بازی در تیم هندبال زنان عراق را دارد و عنوان خانم گلی را به دست آورده. بهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد دلایل اعلام پناهندگی ورزشکاران ایرانی در این سال‌ها می‌گوید:
تا دهه 70 و 80 میشد این سوال رو در واقع پرسید که چه دلایلی باعث میشه که بروند. الان سوال اینه که چه دلایلی باعث میشه که اصلا بخواید ورزشکار بمونه. یعنی پاداش‌ها که حذف شده، پاداش‌های سکه‌ای رو حذف کردن به خاطر افزایش قیمتش. تیم‌ها که به خارج از کشور می‌رفتن، مبلغی رو به عنوان پول تو جیبی دلاری یا یورویی به بچه‌ها می‌دادن، این حذف شده یا به حداقل رسیده. قراردادهای لیگ بسیار پایینه و از طرفی برای خصوصا ورزش زنان که مسئله حجاب و تبعیض‌ها و غیره هستش، امکاناتی وجود نداره. حتی یک مربی مرد نمیتونه بیاد نظارت کنه و عمل کرده تمرینی شاگردش. هیچ دلیلی رو پیدا نمی‌کنن تو این شرایط وحشتناک اقتصادی بخوان بچه‌ها بمونن و عمر ورزشی خودشون رو تلف شده ارزیابی می‌کنن. به همین خاطره که ما می‌بینیم دیگه هر روز داره این خبرها منتشر میشه و میشه گفت که کمابیش عادی هم شده برای جامعه مهاجرت ورزشکارا و دیگه تعجبی رو به اون معنا بر نمی‌انگیزه.
اما پیش از اعزام ورزشکاران به مسابقات خارجی، از آنها وثیقه‌های سنگین برای بازگشتشان به ایران می‌گیرند. جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر مأموران امنیتی را تحت عنوان حراست با تیم‌ها اعزام می‌کند. اما در عمل ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم ملی جدا و درخواست پناهندگی کردند.
این وثیقه‌ها اون اوایل که این کار رو شروع کردن تا پیش از دهه 90 اصلا نبود و بعد از شدت گرفتن موج پناهندگی این کار رو انجام دادن و خب توهین‌آمیزه برای کسی که در واقع به گفته خود مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی اینا میرن که پرچم ایران رو برافراشته کنن، سرود جمهوری اسلامی نواخته بشه و غیره، اما حتی انقدر بهشون اعتماد ندارن و وثیقه ازشون میگیرن. واقعا غیر محترمانه است و هیچ کشور دیگه این کارو نمی‌کنه. حتی کوبا هم که خیلی پناهنده میشن ورزشکاراش این کارو نمی‌کنه و مبلغ 1.5 میلیارد تومان گفته میشه که از اینها وثیقه گرفتن که اگه برنگردن به اجرا بگذارن. ولی وقتی با مبالغ دیگری که برای مهاجرت برای خروج از کشور مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که شاید خود ورزشکارا به این نتیجه میرسن که این به صرفه‌تره و بهتره که از این طریق انجام بشه و حتی اون وثیقه بازدارنده نیست. درباره حراست هم واقعا تأسف‌آور، هیچ کشوری مسئول امنیتی نمی‌فرسته. در دوران حکومت صدام حسین خاطرم است که وقتی تیم‌هاشون اعزام می‌شدن مسئولی از اداره امنیت و اطلاعات اعزام می‌شد، اما در حال حاضر فقط ایرانه که داره این کارو می‌کنه.
شرایط سخت، کمبود امکانات و تجهیزات، عدم پرداخت حقوق و سختگیری گروه امنیتی، عدم حمایت از ورزشکاران و نبود سرمایه‌گذار برای ورزش زنان، همه و همه باعث شده ورزشکاران به فکر پیدا کردن مکانی دیگر برای زندگی و توسعه ورزش خود باشند.
پناهنده شدن یک عضو تیم ملی هندبال بانوان ایران در اسپانیا رو در گزارش نسرین افشار شنیدید، اما مجله شبانگاه رو ادامه بدیم با چند پیام از شنوندگان رادیو فردا.
از ایرانیان دو طبیعتی دعوت میکند که سرمایه‌شان را به داخل ایران بیارن و راحت آزادانه رفت و آمد کنن دو طبیعتان عزیز. میخوام بگویم آقای ابراهیم رئیسی، چجوری رود میشود که تو از ایرانیان دو طبیعتی دعوت کنی به داخل ایران بیان سرمایه گذاری کنن و پولشان رو بیارن؟ میخوای که هم پولشان را مصادره کنی و هم خودشان را یا اعدام کنید یا به زندان بیندازی؟ آقای ابراهیم رئیسی، شما هزینه میکنین دو طبیعتی ها را از کشورهای دیگر میرو با این میانین به داخل ایران اعدامشان میکنین، چجوری رود میشه آقای ابراهیم رئیسی این حرف رو بزنی؟
همه مردم یک درد دارن، دردشون اینه که یک حکومتی اومده روی کار که مردم رو از کنم تلاش بکنه از هم جدا بکنه، نگذاره حرفشون رو بزنن، نگذاره با هم باشن، از تفرقه استفاده بکنه. مادام که اینطوری وضع همینه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است، دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
ساعت 22:45 دقیقه است. پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. سپاسگزاریم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در ادامه این روز پنجشنبه برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی دارم. رأس ساعت 24 باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب رادیو فردا و باز آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان رو در اون مجله هم از ما خواهید شنید.